بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 27 صفحه 71 قسمت 11 الواجب العینی و الکفائی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الکریم ووفقنا للتفاهم والتفعیم. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شد. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص، فصل چهارم مطلق و مقید و فصل پنجم مفاهیم. در فصل اول رسیدیم به اقسام الواجب. عرض شد در کتاب الاساس شش تقسیم بندی برای واجبات ذکر شده و عرض شد غرض از ذکر این تقسیمات یک، آشنایی با اقسام واجب، و دو، روش استنباط و استخراج و استظهار انواع وجوب از ادله لفظیه بود. دو تقسیم بندی رو پشت سر گذاشتیم، یکی تقسیم واجب به تعبدی و توسلی، یکی هم تقسیم واجب به مطلق و مشروط. در قسمت 11 کتاب چهار تقسیم بندی دیگر رو برای واجب خواهیم داشت و بحث واجب و بحث اوامر به پایان خواهد رسید و انشاءالله وارد بحث نواهی، یعنی فصل دوم از باب اول خواهیم شد انشاءالله. جناب مصنف می فرماید ما در درس‌های پیشین اقسام متنوعی از واجب رو دیدیم، در این بحث با اقسام دیگری آشنا میشیم. قسمت خاکستری بحث رو صفحه 71 با هم ببینیم تا برسیم به سر بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الحادی عشر اقسام الواجب. انما یطلبه المولا وجوباً لیس علی نهج واحد. آن چیزی که مولا به صورت وجوبی از ما طلب می کند همگی به یک گونه و یک سیاق واحد نیستند. فانه به حسب اغراضهی یرا کیفیات مختلفه للوجوب والواجب و لذالک تتنوع الواجبات. فانه ضمیر به شارع برمیگرده یا به مولا. مولا به حسب اغراض متفاوتی که دارد کیفیات مختلفی را هم برای وجوب هم برای واجب در نظر میگیرد و به همین خاطر است که واجبات متنوع میشوند. ما واجبات گوناگونی داریم. و قد سبق ان من الواجبات الواجب التعبدی و التوسلی و المطلق و المشروط. گذشت که یک قسم از واجبات واجب تعبدی و توسلی و واجب مطلق و مشروط است. و قد بقی البحث عن اقسام اخرى لها. باقی مانده است بس از اقسام دیگری لها، ضمیر میخوره به واجبات، اقسام دیگری برای واجبات مونده که ذکر کنیم. اون اقسام عبارتند از من بیانیه، بیان از اقسام اخرى، من العینی و الکفائی و تعینی و تخیری و نفسی و الغیری و المؤقت و غیر المؤقت. واجب عینی، کفائی، واجب تعینی و تخیری و واجب نفسی و غیری و موقت و غیر موقت رو در این درس انشاءالله آشنا خواهیم شد. سومین تقسیمی که امروز داریم تقسیم واجب به عینی و کفایی هست. واجب عینی دوستان واجبی است که بر تک تک مکلفان علل خصوص واجب است و با انجام کسی از دیگری تکلیف ساقط نمیشه. هر کسی باید واجب خودش رو جداگانه به جا بیاره. مثالش هم نمازهای روزانه، همه مردم باید نماز صبح بخونن. کسی نمیتونه بگه چون داداش من نماز صبح خونده پس من دیگه نماز صبح از ما ساقطه، یا در هر خانواده یه نفر بخونه از بقیه ساقطه. اینطور نیست. نماز تکلیفیست بر دوش هر یک از آحاد جامعه و با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط نمیشه. اداء دین هم همینطور. شما نمیتونید بگید بنده قسط هامو این ماه دادم دیگه دادا شما نمیخواد قسط بده. نه، هر کسی باید قسطا خودش رو بده یا خودش رو جداگانه بدهد. پس واجب عینی بر تک تک مکلفین واجبه. عبارت رو ببینیم. الواجب العینی و الکفایی. پشت این بنویسید تقسیم سوم برای واجب. الواجب العینی هو ما یجب على کل واحد من المکلفین بخصوصهی. واجب عینی آن چیزی است که واجب است بر هر کدام از مکلفین علل خصوص. علل خصوص یعنی چی؟ یعنی ادامه عبارت میتونه تفسیر به خصوصهی باشه، یعنی ولا یسقط عنه بفعل الغیر، یعنی ساقط نمیشود واجب از آن مکلف با به واسطه انجام دادن دیگری. که صلوات الیومیه، مثل نمازهای روزانه، و اداء دین و پرداخت بدهی. خب دو تا مثالی که جناب مصنف زدن میتونه تفاوت علت تکثیر این دو مثال این باشه که اولی مثال است برای واجب عینی تعبدی و دومی مثال است برای واجب عینی توسلی. مستحضر هستید این شش تقسیمی که ما در کتاب شریف الاساس برای اقسام واجب میخونیم، اینها شش تقسیم جداگانه هستند. پس هر واجبی میتونه شش عنوان رو به خودش بگیره. یه واجب میتونه تعبدی باشد، عینی باشد، تعیینی باشد، نفسی باشد و هاکذا سایر عناوین رو به خودش بگیره. اینها تقسیمات متفاوتی هستند. خب دوستان خوبه که بدونیم غالب واجبات ما، واجباتی که ما در شریعت مقدس داریم، غالب اینها واجباتی هستند عینی، نه واجب کفایی. خب واجب کفایی واجبیه که بر همه مکلفین واجب است اولا، ولی اگر چند یک یا چند نفر به اندازه کفایت به اون فعل اقدام کنند از بقیه ساقط میشه. تمام کسانی که در انجام این واجب مشارکت داشته باشند داخل در ثواب هستند، اما اگر هیچ کس اقدام به انجام واجب نکند همگی معصیت کردند. مثل نماز میت، فرض کنید نماز میت یک نفر برش نماز بخونه کفایت میکنه. الان 150 نفر، 200 نفر، 1000 نفر در از موت این، مرگ این میت اطلاع دارند. خب بر همه اینها واجبه که نماز میت بخونن، اما یک دونه نماز میت خونده بشود کفایت میکنه، از بقیه ساقط میشه. ولی اگر هیچ کسی اقدام نکنه برای خوندن نماز همه مقصر هستند. امر به معروف هم همینطوره. امر به معروف اگر یک کسی معروفی رو ترک کرد یا منکری رو مرتکب شد، اگر با تذکر دادن یک نفر مشکل حل میشه و آقا به مسیر مستقیم هدایت میشه، بر یک نفر از کسانی که از این ترک واجب یا انجام حرام اطلاع دارن، بر یک نفرشون واجب امر به معروف کنه. اگر دو نفر تأثیر داره باید دو نفر بگن، سه نفر بگن سه نفر، اما اگر باز انجام سه نفر کفایت کرد دیگه از بقیه ساقط میشه. ببینیم با هم. والواجب الكفائي هو ما يجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم كالصلاة على الميت والأمر بالمعروف. واجب کفایی ما یجب، عملی است که واجب است بر همه مکلفین و ساقط می شود از همه مکلفین به واسطه انجام دادن بعضی از آن مکلفین. روی به فعل بعضهم بنویسید به قدر کفایت. حالا قدر کفایت چقدره در هر مسئله ممکنه متفاوت باشه. کس صلات علی المیت، مثل نماز بر میت و امر به معروف. نماز بر میت و امر به معروف میشه گفت باز هم مصنف نماز بر میت رو به عنوان واجب تعبدی مطرح کردن و امر به معروف رو به عنوان واجب توسلی که دوتا مثال زدن. خب مثالهای دیگری رو اگر ما بخواهیم برای واجب کفایی ذکر کنیم، مرحوم مظفر رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 93 مثالهای دیگری برای واجب کفایی فرمودن، مثل انقاذ غریق. یک کسی داره غرق میشه، خب ممکنه دو نفر نیاز هست این آقا رو نجات بدن، تا کسی اقدام نکرده بر تمام کسانی که در ساحل دریا هستن واجب نجات جان این مسلمان، اما همین که دو نفر اقدام کردن و این آقا رو نجات دادند دیگه از بقیه ساقط میشه. مثال بعدی که مرحوم مظفر فرمودن مثل ازاله نجاست از مسجد، اگر مسجد نجس شد واجبه که در اسرع وقت تطهیر بشه، بر همه واجبه، اگر هیچ کس اقدام نکنه تمام کسانی که در مسجد از نجس شدن مسجد اطلاع دارن همه معصیت کردن، ولی اگر به دو نفر سه نفر اقدام کردن و ازاله نجاست صورت گرفت از بقیه رفع تکلیف میشه. مثال بعدی که مرحوم مظفر دارن میفرمان تمام حرفه ها، تمام مشاغل، تمام صنایعی که نظام معیشت جامعه اسلامی به اونها نیاز داره همه اینها واجب کفایی هستند. اگر نانوایی در جامعه اسلامی وجود نداشته باشه بر همه واجب است اقدام کنن، اما اگر به اندازه کفایت دو تا سه تا نانوایی زده شد دیگه از بقیه ساقطه. یکی دیگه از واجبات کفایی طلب اجتهاده، به اصطلاح ما طلب شدن امروزه واجب کفایی هست، اگر به قدر کفایت اقدام بشود از بقیه ساقطه. یکی هم جواب سلام هم همینطوره، اگر یک نفر به جماعتی سلام کرد یک نفر جوابش رو بده کفایت میکند و از بقیه ساقط میشه، اما اگر کسی جواب او رو ندهد معصیت برای همه در نامه اعمالشون نوشته میشه. خب دوستان اگر دقت کرده باشید ملاحظه میکنید در واجبات کفایی نوعا اینطوریه که وقتی که چند نفر اقدام میکنن برای انجام واجب دیگه موضوعی برای اقدام دیگران نمیماند. مثلا دفن میت، اگر میت رو دفن کردند خب دیگه میتی نیست که دیگران بخوان اقدام کنن، پس به صورت طبیعی از عهده بقیه ساقطه، به خاطر اینکه دیگه موضوعی برای این مسئله نیست. در تعداد قابل توجه از واجبات کفایی اینطور هست. خب نکته بعدی دوستان این عبارت ما یجب علی جمیع المکلفین، زیر جمیع المکلفین خط بکشید. این نظریه که در واجب کفایی مخاطب وجوب تمام مکلفین هستند این نظریه نظریه مشهوره. انشاءالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 93، اونجا با نظرات دیگری هم در این مسئله آشنا خواهید شد. بعضی ها گفتن تمام مکلفین مخاطب نیستن به علت شبهه‌ای هست در واجب کفایی، که انشاءالله این شبهه رو به تفصیل در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواهید دید. خب این در مقام آشنایی با واجب عینی و واجب کفایی. مسئله مهمتر و محل بحث و اصولی این هست که کفایی بودن یا عینی بودن رو از کجا باید فهمید. یعنی اگر ما در آیه یا روایتی فعل امری دیدیم و طبق بحث های گذشته فتوا دادیم به این که اون عمل واجب هست، خب فتوا بدیم به وجوب عینی یا به وجوب کفایی. اینجا قاعده اصولی رو باید بحث کنیم. قاعده اصولی در جایی که قرینه‌ای در کار نباشه، اصل با کفایی بودن است یا با عینی بودن. جناب مصنف و مشهور فقها فرمودند که اگر شما واجب کفایی و واجب عینی رو با هم دیگه خود درست تصور کنید و مقایسه کنید، خواهید دید که وقتی که کسی بخواد مجموعه ای رو مورد خطاب قرار بده و عملی رو بر تک تک اونها واجب کنه، این نیاز به بیانی زائد بر اصل وجوب نداره. یعنی استاد وقتی سر کلاس به دانش آموزان میگه برای فردا همه ورقی آ4 بیارید، ظاهرش اینه که بر تک تک اینها واجبه به صورت جداگانه ورقه آ4 بیارن و آوردن بعضی تکلیف رو از گردن دیگران ساقط نمی کنه. اما همین استاد بخواهد این رو به صورت واجبی کفایی بگه، نیاز داره کلمات بیشتری مصرف کنه، بیان زائدی نیاز دارد. پس استاد در صورت اول میاد میگه بچه ها برای فردا کاغذ آ4 بیارید، اما اگر بخواد به صورت واجب کفایی بگه، باید قید زائدی بیاره، بگه بچه ها برای فردا کاغذ آ4 بیاورید، البته اگر یکی دو نفر بیارن کفایت میکنه، دیگه بقیه نیاز نیست کاغذ با خودشون فردا بیارن. پس واجب کفایی نیازمند قید زائده. خب اگر ما با امری از اوامر شارع مواجه شدیم، از طرفی هم عرض کردیم واجب کفایی نیازمند به قرینه و قید زائده، اگر در کلام شارع قیدی نبود، ما حکم میکنیم به عینی بودن اون واجب. اگر هم شک کنیم شاید شارع مقدس قیدی مد نظرش بوده است ولی آن را بیان نکرده، سابقا عرض کردیم هر جا شک کنیم مراد متکلم مطلق را اراده کرده، متکلم یا مقید را، گشتیم و قیدی هم پیدا نکردیم، اصالت الاطلاق اینجا حجیت و اعتبار دارد و ما طبق اصالت الاطلاق فتوا خواهیم داد که امر مطلق است و امر مطلق هم عرض کردیم ظهور در عینی بودن دارد. پس مقتضای اصالت الاطلاق این است که اصل در واجبات عینی بودن است نه کفایی بودن. بنابراین اگر شارع مقدس در روایتی فرمود هنگام رؤیت هلال دو رکعت نماز بخوانید، یعنی همه مکلفین باید بخونند. اگر گفتن بر میت نماز بخوانید، یعنی تمام کسانی که اطلاع دارن از موت او باید بر او نماز بخوانند. این که نماز خوندن یک نفر کفایت می کند، این نیازمنده به قرینه هست. ببینیم با هم ولا یخفا. پشت ولا یخفا بنویسید محل بحث و اصولی. اینجای بحث بحث و اصولی هست. ولا یخفا ان الکفائیت قید یحتاج الى معونت بیان زائد على اصل الوجوب فی الخطاب. پوشیده نیست که کفایی بودن قیدی است که نیاز دارد به هزینه کردن بیانی زائد بر اصل وجوب در خطاب. فإن دل الخطاب على وجوب الفعل على كل واحد من المكلفين ولم يقيد بكفاية فعل بعضهم يثبت بأصالة الإطلاق أنه الواجب العيني على المكلف سواء أفعله غيره أم لا. پس اگر دلالت کرد خطاب بر وجوب فعل بر هر کدام از مکلفین، چون عرض کردیم در واجبات کفایی هم مخاطب تمام مکلفین هستند، در واجب عینی هم مخاطب تمام مکلفین هستند، اگر دلالت کرد خطاب بر وجوب فعل بر هر یک از مکلفین و از طرفی مقید نشد به کفایت کردن انجام بعضی از آنها، ثابت می شود به واسطه اصالت الاطلاق که آن واجب واجب عینی بر مکلف است، خواه غیر مکلف آن را انجام بدهد یا انجام ندهد. هر کسی باید عمل رو به تنهایی برای خودش انجام بده، همون جوری که نهار خوردن دیگران جای نهار خوردن ما رو نمی گیره، در واجبات عینی هم انجام دیگران دردی از ما دوا نمی کنه و ما جداگانه باید خودمون انجام بدیم. خب این تقسیم اولی که در این درس باهاش مواجه شدیم. دومین تقسیم که در سیر تقسیمات واجب چهارمین تقسیم برای واجب هست، پشت الواجب و تعیینی و تخییری پشتش بنویسید تقسیم چهارم برای واجبات. تقسیم چهارم تقسیم واجب به واجب تعیینی و واجب تخییری هست. واجب تعیینی دوستان واجبی است که جایگزین و بدل نداره، مثل نماز صبح. نماز صبح هیچ جایگزین و بدلی نداره، شما الا و لابد باید نماز صبح رو بخونید، نمیتونید بگید من به جای نماز صبح کار دیگری میکنم. نماز صبح جایگزین نداره، به این میگن واجب تعیینی. در مقابلش واجب تخییری هست یا واجب مخیر، واجبی است که جایگزین دارد، مثل این که اگر کسی در ماه رمضان عمدن روزش رو افطار کنه ایشون باید کفاره بده، کفارش ایشون مخیره، دو ماه متوالی روزه بگیره یا 60 نفر مسکین رو اطعام کنه یا برده ای رو آزاد کنه. خب میبینید الان واجب در اینجا جایگزین و بدل داره، پس واجباتی که جایگزین و بدل دارن بهشون میگن واجب تخییری. با هم ببینیم، الواجب التعیینی روش بنویسید واجب معین یا واجب محتم، در مقابل روی واجب تخییری هم بنویسید الواجب المخیر یا الواجب البدلی. خب واجب تعیینی هو ما یجب ولا یکون له بدلون، واجب تعیینی واجبی است که عملی است که واجب است ولی بدلی ندارد، مانند نماز صبح. غالب واجبات ما دوستان، غالب واجبات، واجبات تعیینی هستند. حالا ایشون نماز صبح رو مثال زدن، بقیه نمازها هم همینطوره. پس جلوی کسلات الفجر بنویسید بل که جمیع صلوات الیومیه، بلکه مانند تمامی نمازهای یومیه، بلکه غالب واجبات، بلکه غالب واجبات. خب واجب تخییری، هو الواجب التخییری هو ما یجب و یکون له بدلون، واجب تخییری عملی است، روی ما بنویسید عملی که واجب است ولی یکون له بدلون، بدلی دارد، که صیام شهرین متتابعین، مانند روزه گرفتن دو ماه پشت سر هم و متوالی. برای کی؟ لمن افطر یوما من صوم شهر رمضان، برای کسی که یک روز از ماه رمضان رو افطار کرده، فان له بدلین، له هو میخوره به صوم، برای این صیام شهرین متتابعین دو تا بدل وجود داره. این دو تا بدل من بیانی است، عبارتند از سیر کردن 60 مسکینن و اعتاق رقبتن و آزاد کردن یک برده. پس دو تا جایگزین داره. اینها در عرض هم هستن، در طول هم نیستن که اگر نتونستی دو ماه روزه بگیری بعد اتام، نه، در همون ابتدای کار مکلف مخیره. دقت داشته باشید دوستان، روی لمن افتره بنویسید لمن افتره متعمدن به حلالن. مستحضر هستید که این کفاره تخییری برای کسی است که عمدن اون هم به حلال افطار کرده باشه روزش رو، یعنی عمدن روزه رو باطل کرده باشد، اونم با حلال، مثلا نوشابه خورده باشد، تو نوشابه ضرر داره، آب خورده باشه. اما اگر کسی با حرام روزش رو افطار کرده باشه، بعضی از فقها معتقدن دیگه کفاره تخییری نیست و کفاره جمع باید بده، یعنی هر سه مورد رو با هم دیگه باید انجام بده، دیگه مخیره بین سه مورد نیست. همچنین اگر متعمدن کسی افطار نکند، با عذر افطار کنه روزش رو، مثل مریض، مثل مسافر، این دیگه این کفاره روزش نیست، اون یک مد طعام 750 گرم طعام یعنی گندم و جو، اینا رو باید به عنوان کفاره بده. خب این از معرفی واجب تعیینی و واجب تخییری بود. حالا بریم سراغ بحث اصولی. ما از کجا باید بفهمیم بعد از اینکه فعل امری دیدیم، ماده امری دیدیم، ماده وجوبی دیدیم، خلاصه از هر راهی ثابت کردیم عمل واجب هست، از کجا باید بدونیم این عمل واجب، واجب تعیینی یا تخییری، بدل داره؟ خب میفرمایند که اول که عرض کردیم هر جا قرینه‌ای باشه ما با قرینه عمل میکنیم. خب یکی از قرائنی که موجود هست اینه که اگر در آیه یا روایتی اعمال واجبی با حرف او عطف شد، حرف او دلالت میکنه بر تخییری بودن واجب. مثلا دقت داشته باشید در سوره مبارکه بقره آیه 196 سوره مبارکه بقره میفرماید ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله، سرهایتان را نتراشید تا قربانی به محل قربانگاه برسد. فمن کان منکم مریضن او بهی ازن من رأسهی، حالا اگر کسی مریضه یا مشکلی در سرش داره، نمیتونه حلق رأس کنه، نمیتونه سرش رو در حج واجب بتراشد، ففدیتون، ایشون باید فدیه بده. حالا فدیه چیه؟ من صیامن او صدقتن او نسکن، یا روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا نسک به جا بیاورد، که در روایات صیام تفسیر شده به 3 روز روزه، صدقه تفسیر شده به 6 نفر مسکین رو اطعام کردن و نسک هم تفسیر شده به این که گوسفندی رو قربانی کنه. مستحضر هستید در این آیه با حرف او این واجبات عطف شدن و این داله بر وجوب تخییری هست. پس شما به عنوان یک مجتهد فتوا خواهید داد که اگر که واجب است انسان در حج واجب، در حج تمتع سرش را بتراشد، اگر کسی مریض است یا عذری دارد باید کفاره بدهد، کفاره هش هم واجب تخییری بین 3 چیزه. خب و من الدوال على الواجب التخيري عطف الواجبات بعضها على بعض به او، یکی از دوال بر واجب تخیری عطف کردن واجبات بعضی بر بعضی دیگر به وسیله حرف او هست. دوستان این مضمون در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده. امام صادق علیه السلام در کتاب نوادر اشعری این روایت هست که حضرت فرمود کل شیء فی القرآن او فصاحبه بالخیار یختار و ماشا. امام صادق علیه السلام فرمود در هر جای قرآن شما حرف او رو مشاهده کردین، مخاطب مختار هست، هر کدوم از اطراف رو میتونه انتخاب کنه. خب دقت داشته باشید، جناب مصنف فرمود و من الدوال علی الواجب تخیری. این من تبعیضی هست، یعنی یکی از دوال بر واجب تخیری عطف به او هست، یعنی روش های دیگری هم برای بیان تخییر وجود داره. دقت داشته باشید انشاءالله در آینده مواجه خواهیم شد که گاهی ما در باب تعارض جمع می کنیم دو روایت متعارض رو به تخییر، یعنی دو روایت در یک مسئله تعارض دارن، جمع اینها رو به صورت تخییری انجام میدیم. یا نه در مسئله‌ای می‌بینیم دلیل نداریم، میریم سراغ اصول عملیه، اصل تخییر جاری میشه، اونجاها هم تخییر رو میشه، از اون راه هم تخییر قابل استفاده هست. خب پس لفظ او خودش قرینه هست بر این که واجب تخییری هست. حالا بریم سراغ بحث اصولی، چون بحث اصولی مربوطه به جایی هست که قرینه‌ای در بین نباشد. پشت عبارت و ان شک فی کون الفعل بنویسید محل بحث اصولی. دوستان آیا تخییری بودن یک واجب بیان بیشتری می‌خواهد یا تعیینی بودن؟ علمای اصول معتقدند که تعیینی بودن بیان زائد نمی‌خواهد. اون چیزی که متکلم اگر بخواد برای مخاطبش بیان کنه بیشتر طول میکشه، کلمات بیشتری باید مصرف کنه، قیود بیشتری رو باید در کلامش بیاره، تخییری بودن هست. پس اگر شارع مقدس فعل امری رو به کار برد، واجبی رو بیان کرد، اگر قیدی ذکر نکرد، ظاهرش اینه که این واجب تعیینی هست. مثلا برای کفاره دو چیز رو ذکر کرد و ظاهرش اینه که هر دو چیز رو باید با هم انجام داد و مکلف در اونها مخیر نیست، چون اگر بخواد بگه شما مخیر هستید، این قید شما مخیر هستید قید زائدی هست. اگر هم شک داشته باشیم شاید شارع تخییر مد نظرش باشه ولی در کلامش نیومده، این شک رو با اصالت الاطلاق دفع میکنیم. پس اگر ما با دو واجب مواجه شدیم، ندونستیم این دو واجب به نحو واجب تعیینی واجب هستند یا به نحو واجب تخییری واجب هستند، اصل اینه که واجب تعیینی است و مکلف هر دو واجب رو باید انجام بده، نه اینکه بین انجام اونها مخیر باشد. ببینیم با هم عبارت رو. و ان شک فی کون الفعل واجبا تخییریا، اگر شک شود در این که فعلی واجب تخییری است، یقتضی الاصل، اصل اقتضا میکند کونه تعیینیا، که تعیینی باشد. روی اصل باید بنویسید اصالت الاطلاق. چرا؟ لأن التخییریت به معنا جعل واجب آخر بدلا عن الواجب قیدون، چون تخییری بودن یعنی چی؟ یعنی قرار دادن یک واجب دیگری بدل از این واجب اولی. تخییر معناش اینه، این قید است. یحتاج الى معونت بیان زائد علی اصل الوجوب فی الخطاب، نیاز به هزینه کردن بیانی بیش از بیان اصل وجوب دارد در خطاب شرعی. و اگر هم احتمال بدیم، و احتماله یعنی احتمال وجود این قید هم، یدفع به اصالت الاطلاق، با اصالت الاطلاق دفع می شود. فیثبت کون الواجب تعیینیا، پس ثابت می شود که واجب چیه؟ واجب تعیینی هست. خب دوستان تقسیم پنجمی که ما داریم، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری هست. پشت این عبارت بنویسید تقسیم پنجم برای واجبات. واجب نفسی واجبی است که برای خودش واجب شده، واجبی که به خودی خود واجب شده. اما واجب غیری واجبی است که برای خودش واجب نشده، به خاطر واجب دیگری واجب شده. اینو بهش میگن واجب واجب غیری. مثلا دقت داشته باشید، اگر بخوایم مثال بزنیم به مسائل روزمره ما، گاردی که شما برای گوشی هاتون استفاده میکنید، این گارد برای گوشی ساخته شده، به خودی خود مطلوبیتی نداره، به تنهایی به دردی نمیخوره. بنابراین اگر کسی گوشی نداشته باشه، هیچ موقع نمیره گارد گوشی بخره، گارد گوشی رو برای گوشی میخرند. اگر هم گوشی در دنیا وجود نمیداشت، گارد گوشی هم ساخته نمیشد. پس واجب نفسی اونه که خود واجب مصلحتی شدیده دارد که اقتضا میکند که شارع اون رو ایجاب کنه. مثل نمازهای روزمره، غالب واجبات ما واجب چی هستن؟ واجب نفسی هستن. ببینیم، الواجب النفسی هو ما یجب لنفسی. واجب نفسی ما یعنی عملیست، عملیست که واجب شده به خاطر خودش. به معنا انه یجب لمصلحت فی نفسه اقتضت ایجابه، یعنی واجب شده است به خاطر مصلحتی که در خود اون عمل وجود داره. اقتضت ضمیرش میخوره به مصلحت، که اون مصلحت اقتضا کرده ایجابه، اقتضا کرده که شارع اون رو واجب کنند. مانند نمازهای یومیه که به خودی خود دارای مصلحت هستند، مثل زکات، مثل خمس، مثل جهاد و مثل بسیاری از واجبات دیگه. اما واجب غیری چطور؟ والواجب الغیری هو ما یجب لغیرهی، واجبی است که به خاطر واجب دیگری واجب شده. خب دقت داشته باشید، آیا واجبات غیری خالی از مصلحت هستند؟ ما مثال دادیم به گارد گوشی، عرض کردیم گارد گوشی به خودی خود به تنهایی هیچ فایده‌ای نداره. آیا واجبات غیری ما همین خالی از مصلحتن؟ مصلحت فقط در اون واجب دیگر وجود داره؟ پاسخ مصنف منفیه، یعنی واجبات غیری گاهی خودشون مصلحت دارند، اما مصلحتشون به اندازه نیست که خودشون به تنهایی واجب بشن، مصلحتشون در حد وجوب نیست، اما به نسبت به اون واجب مصلحتشون به سرحد وجوب میرسه و به همین خاطر واجب میشه. به خاطر اون واجب دیگه این واجب میشه. اما به خودی خود نگاهش کنید، گاهی هیچ مصلحتی نداره، گاهی نه مصلحت دارد ولی مصلحتش به سرحد وجوب نمیرسه. لذا شما وضو رو اگر ملاحظه کنید، وضو به خودی خود با قطع نظر از نماز وضو مستحبه، یعنی مصلحت داره ولی مصلحت شدیده نیست، در حد وجوب نیست، به همین خاطر در خارج از نماز وضو واجب نیست. اما برای نماز واجب شده. یا غسل جنابت رو طبق یک نظریه واجب غیری هست و مستحب نفسی. پس وضو مستحب نفسی است ولی واجب غیری است. سابقا عرض کردیم این تقسیماتی که برای واجب میخونیم هم در واجبات هست هم در مستحبات. پس نما وضو رو خودشو نگاه کنید، نفسا استحباب داره اما غیرا وجوب داره. خب واجب غیری واجبی است که واجب شده برای غیر خودش، به معنا انه، به معنای این که واجب، به معنای این که اون عمل، لا یجب لمصلحت فی نفسه اقتضت ایجابه، واجب نشده به خاطر مصلحتی در خودش که اون مصلحت اقتضای ایجاب داشته باشه، مصلحتش به حدی نمیرسه که شارع اون واجب کنه. این عبارت دقیقه، یعنی نفی مصلحت در واجب غیری رو نمیکنه. ممکنه واجب غیری خودش مصلحت داشته باشه، اما مصلحتش در حدی نیست که اقتضت ایجابه، اشاره اون رو ایجاب کنه. چرا مصنف تعبیر ایجاب رو به کار برد؟ چون سابقا عرض کردیم در بحث دلالت امر بر وجوب مصنف فرمود بهتر اولا اینه که ما نگیم امر دلالت بر وجوب داره، بگیم دلالت بر ایجاب داره و توضیحاتش اونجا گذشت. پس در واجب غیری مصلحت به اندازه وجوب نیست، ولکنه لابد من اتیانهی للوصول الى مصلحت فی فعل آخر، اما باید انجام داد آن را برای رسیدن به مصلحتی در فعل دیگر. این مصلحت در فعل دیگر دیگه مصلحت چیه؟ شدیده هست. این مصلحت می‌نویسید مصلحت شدیده یا مصلحت اکید. مثال برای واجبات غیری مثل طهارت‌های سگانه، وضو، غسل و تیمم، اینها به خودی خود بعضی هاشون استحباب نفسی داره ولی به سرحد وجوب نمیشه، اما برای نماز واجبه. که طهارات الثلاث التي تجب للصلاة، مثل طهارت های سگانی یعنی وضو، غسل و تیمم که برای نماز واجب هستن. پس نماز میشه ذل مقدمه، اینا میشه چی؟ مقدمه. خب دوستان، از میان تطبیقاتی که ما داریم، تطبیق اول و دوم در صفحه 74، اینها مربوط به تقسیماتی هست که خوندیم، اینها رو در این جلسه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. تطبیق شماره 1 رو ببینید. ما عرض کردیم در واجبات کفایی با انجام بعضی از عهده بعضی دیگر ساقط میشه. حالا اون بعضی که اقدام میکنن به عمل و باعث میشن تکلیف از بقیه ساقط بشه، اون بعض گاهی مکلفین بالغ باید باشند، گاهی مکلفین انسانهای نابالغ هم اگر انجام بدهند، یعنی غیر مکلفین هم اگر انجام بدهند، باز هم از گردن انسان ساقط میشه. حتی در مواردی اگر غیر انسان هم اون باعث بشه اون عمل انجام بشه، باز هم از گردن مکلفین ساقط میشه. مثال برای جایی که حتما باید مکلف اقدام کنه تا از گردن انسان ساقط بشه، از بقیه ساقط بشه، مثل نماز میت هست. نماز میت رو حتما باید بالغی انجام بدهد، انسان اول باید انجام بده، ثانیاً باید بالغ باشد تا تکلیف از بقیه ساقط بشه. اگر یک صبی ممیزی بیاد نماز بر میتی بخونه، از گردن بقیه مسلمین بالغ ساقط نمیشه. البته این طبق یک مبنا هست، در بحث صبی مبنایی هست که آیا صبی که نماز رو درست میخونه، روزه رو درست میگیره، عبادات رو صحیح انجام میده، اجزا و شرایطش رو خوب انجام میده، آیا عبادات صبی شرعی هست یا تمرینی هست؟ اگر ما عبادات صبی رو تمرینی بدانیم، نماز او کفایت نمیکنه. اگر هم عبادات او رو شرعی بدانیم، باز هم بعضیا گفتن باز عبادت صبی نمازش کفایت نمیکنه، بعضیا گفتن کفایت میکنه. علی ای حال اگر بالغی نماز میت بخواند، قطعا از گردن بقیه ساقط میشه. مثال برای جایی که غیر بالغ هم اگر اقدام کند از بالغین ساقط میشود، مثل دفن میت. اگر یه بچه ممیزی یا حتی غیر ممیزی رفت میتی رو به درستی دفن کرد، یه دیوانه ای رفت میتی رو به درستی دفن کرد، خب از گردن بقیه که مسلمین شاهد بر مرگ اون آقا که همه بالغ و عاقل هستن، از گردن بقیه ثابت میشه. حالا مثال بزنیم برای جایی که غیر انسانی موجب انجام تکلیف بشه و از گردن تمام انسان ها ساقط بشه. اون در جاییه که مثلا ازاله نجاست از مسجد واجبه، واجب کفایی هم هست. بچه ای مسجد رو نجس کرد، بر همه کسانی که اطلاع دارن واجبه مسجد رو تطهیر کنن. حالا شما هنوز اقدام نکردید، باران باریدن گرفت و فرشهای مسجد به واسطه باران خیس شد و باران نجاست رو پاک کرد. اینجا بارون نجاست رو پاک کرده و تکلیف از بقیه ساقط هست. ببینیم ان الواجبات الکفائیت، واجبات کفایی قد تسقط به فعل المکلف و غیر المکلف بل به غیره، ما واجبات کفایی گاهی ساقط میشوند با انجام دادن مکلفی، گاهی ساقط میشن با انجام دادن غیر مکلف. مثل روی غیر مکلف بنویسید، مثل صبی ممیز یا اصلا غیر عاقل. بل به غیره ما، بلکه گاهی به غیر مکلف و غیر مکلف ساقط میشه، مثل دفن میت. فانه لو فعله غیر المکلف، دفن میت رو اگر انجام بدهد غیر مکلفی مانند صبی، یسقط عن المکلفین، از بقیه مکلفین ساقط. البته با فرضی که صحیح انجام بده، اگر غلط انجام بده قطعا ساقط نمیشه. انسان بالغ هم اگر دفن میت رو غلط انجام بده از عهده بقیه ساقط نمیشه، پس در فرضی که صحیح دفن انجام بده. و قد تسقط به فعل المکلف، فقط گاهی فقط با فعل مکلف ساقط میشه، مثل نماز بر میت. نماز میت رو فقط باید مکلف انجام بده با اون مبانی که عرض شد. خب تطبیق دوم اینه که دوستان، یک اختلافی قدیمن و اخیراً بین علما موجوده و اون این که آیا غسل جنابت واجب نفسی است یا واجب غیری است. عده‌ای از فقها معتقدند غسل جنابت واجب نفسیه، مثل مرحوم علامه حلی در بعضی از آثارشون، مثل مرحوم محقق اردبیلی رحمت الله علیه، مثل فاضل مقداد، مثل پسر علامه حلی. اینها معتقد هستند که غسل جنابت واجب نفسیه، اصلا ربطی به نماز نداره. کسی که جنون شد باید غسل کند ولو نخواهد نماز بخواند. اما عده ای از فقها چه بسا مشهور هم باشند، مشهور متأخرین، معتقدند که غسل جنابت به خودی خود استحباب دارد، اما به خودی خود واجب نیست، برای نماز واجبه. خب اونهایی که گفتن واجب نفسی هست، بعضیاشون به اطلاق آیه شریفه تمسک کردن. آیه شریفه میفرماید، آیه ششم سوره مائده میفرماید و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اگر جنوب بودید طهارت بگیرید، یعنی غسل کنید. خب هیچ قیدی نداره، عبارت مطلقه. ما عرض کردیم جایی که امری باشد و امر مطلق باشه، ظهور در نفسی بودن داره نه غیری بودن. خب این مقدار از عبارت رو در واجب نفسی و غیری نخوندیم، اونجا رو ببینید صفحه 72. ولا یخفا ان الغیریت قید یحتاج الى البیان فی الخطاب، غیری بودن قیدی نیاز به بیان داره در خطاب شرعی. فان شک فیه، اگر شک کنیم در اینکه این قید هست یا نیست، یدفع احتماله به اصالت الاطلاق، با اصالت الاطلاق احتمال وجود قید غیریت دفع میشه. و ینفا بها احتمال و تقیید وجوبهی به وجوب فعل آخر، نفی میشود به وسیله اصالت الاطلاق احتمال تقیید وجوب فعل به خاطر وجوب فعل دیگر. فیثبت ان الاصل فی الواجب ان یکون نفسیا، پس ثابت میشود با اصالت الاطلاق که اصل در واجبات نفسی بودن هست. خب این آقایون مثل مرحوم اردبیلی رضوان الله علیه، مقدس اردبیلی میفرماید عبارت مطلقه، نگفته برای نماز طهارت بگیرید، گفته اگر جنوب بودید طهارت بگیرید، غسل کنید، یعنی غسل جنابت واجب نفسی است. جناب مصنف اشکالی دارن بر این عبارت، و اون این که شما اگر به صدر آیه نگاه کنید، صدر آیه اینه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، این عبارت جنابت هم ادامه همونه، یعنی خداوند متعال میفرماید هر موقع خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگرم جنوب بودید غسل کنید. خب اگر صدر آیه رو ملاحظه کنیم، صدر آیه قرینه بر اینه که غسل جنابت وجوبش برای نماز هست. خب قد یقال ان غسل الجنابت واجب نفسی، گاهی گفته می شود که غسل جنابت واجب نفسی است، و ذالک لاطلاق قوله تعالی و ان کنتم جنبا فتطهروا، این نفسی بودن هم به خاطر اطلاق این آیه شریف است که فرمود اگر جنوب بودید غسل کنید. حالا نقد مصنف چیه؟ می فرماید ولکنه خلاف ما یظهر من صدر الآیت الشریف، هم این استظهار خلاف آن چیزی است که از صدر آیه شریف ظاهر می شود. صدر آیه شریف چیه؟ و هو قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى الاخر، وقتی که خواستید نماز بخونید صورت رو بشورید، دستا رو بشورید، همون جریان وضو رو داره میگه. فانه یعنی صدر آیه شریف ظاهر در این است که طهارت، چه وضو و چه غسل، مقدمه است برای نماز، پس غسل جنابت میشه واجب نفسی، واجب غیری میشه. البته اون قائلین به واجب نفسی بیانات دیگری هم برای استدلال خودشون دارن. این آیه ششم سوره مبارکه مائده در این که ما و ان کنتم جنبا فتطهروا رو به کجا عطف کنیم، نظرات مختلفی وجود داره، و آیه خوبی هست برای اینکه دوستان اساس تجزیه و ترکیب و اینکه ما عطف رو به کجا بگیریم نتیجه استنباط فقهی ما متفاوت خواهد شد، میتونید این آیه رو محل بحث قرار بدید. اگر هم آدرس هایی خواستید در این باره، دوست داشتید مراجعه کنید تا ببینید آیه رو ان کنتم جنبن رو واو عطف میگیرن یا استیناف، اگر عطف میگیرن عطف به کجا میگیرن، در نتیجه چه فتوای متفاوتی تولید میشه، میتونید به کتاب ایزاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد مال پسر علامه هلیه جلد 1 صفحه 47 در نرم افزار کتابخانه فقه موجوده مراجعه کنید. ایزاح الفوائد جلد 1 صفحه 47، کتاب منتهل مطلب فی تحقیق المذهب مال علامه هلیه در نرم افزار کتابخانه فقه موجوده جلد 2 صفحه 259 مراجعه کنید. همچنین به کتاب کنز العرفان فاضل مقداد جلد 1 صفحه 23 و الرسالة الفخریه فی معرفت النیه صفحه 39 و کتاب عجبة المسائل المهنائیه صفحه 55، همه کتاب‌ها کتاب‌های فقهی هستند، در کتابخانه فقه موجودند، مراجعه کنید و ترکیب‌های متفاوت از آیه و در نتیجه استنباط‌های مختلف فقهی رو ببینید. خب دوستان اگر ما غسل جنابت رو واجب نفسی بدانیم یا واجب غیری چه تفاوتی می‌کنه؟ ثمرش در اینه که اگر ما واجب نفسی بدانیم، به اصطلاح انسان وقتی جنوب شد ولو وقت نمازم نیست به نیت وجوب غسل میکنه، اما اگر به اصطلاح ما اون رو واجب نفسی ندانیم، قبل از اینکه وقت نماز داخل بشه، اگر مثلا 10 صبح کسی جنوب بود خواست غسل کنه، این دیگه نیت وجوب نمیتونه بکنه. به چه نیتی باید انجام بده؟ این نتیجه این بحث به اصطلاح اصولی هست که ما نتیجه این استنباط فقهی هست که ما غسل جنابت رو واجب نفسی بدونیم یا واجب غیری. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.